نظرات مشروح و مبسوطی که آقای بوشهری در بیان مجاری امور در مجلس خبرگان در این اجلاس بیان کردن، مطالب مهمی رو ایشون بیان کردن، نقل کردن از قول مجلس خبرگان، خیلی مسائل مهمی رو مطرح کردید. کاش بتوانید اینها رو دنبال کنید، مطالبه کنید، انشاءالله کار انجام میگیره. مطلبی که بنده امروز آماده کردم که عرض بکنم خدمت آقایان این است به طور خلاصه که مجلس خبرگان به لحاظ مفهومی، به لحاظ اون عنوانی که در قانون اساسی و در نظام تعریف شده، یکی از انقلابی ترین نهادهای جمهوری اسلامی است. انقلابی ترین منظورم مرتبط ترین با انقلاب اسلامی، این به این معنا یکی از انقلابی ترین نهادهای انقلابی است. علت این تعبیر که میگیم انقلابی ترین است، نقش این مجلس است در گزینش رهبری. این خیلی کار مهمی است، نقش منحصر به فردی است و به حمد الله مجلس خبرگان آماده است برای این نقش و باید آماده باشه. در این زمینه من چند جمله را عرض میکنم. خب، در شاکله نظام اسلامی، در قواره کلی نظام اسلامی، جایگاه رهبری عمدتاً برای حفظ جهتگیری به سمت هدف انقلاب، این عمده مسئولیت رهبری است. انقلاب برای یک هدفی به وجود آمده است. این هدف، در همه انقلاب ها اهدافی دارن، اهداف اساسی دارن که بر اساس اون هدفی که دارن سامان زندگی رو تغییر میدن، زیر رو میکنن زندگی مردم در کشور. چون توحید در جنبه معرفتی و مفهومی خب یه امریست که به حسب مراتب فهم و معرفت افراد قابل گسترش هست و اینا. این باید، این مفهوم باید در زندگی جامعه محقق بشه، توحید تحقق پیدا کنه در جامعه، چون توحید همه دینه، اصل دین و همه دین عبارت از توحید. این هدف انقلاب اسلامی است. حالا جای بحث و حرف و توضیح و تبیین دارد که مجالش اینجا نیست. برای اینکه به این هدف نزدیک بشود، جامعه اسلامی و یه جامعه توحیدی به وجود بیاد، تلاشایی لازمه و موانعی وجود دارد. همیشه در راه حرکت به سمت این هدف موانعی پیش میاد، انگیزه هایی وجود دارد برای جلوگیری از این حرکت، انگیزه وجود داره. این انگیزه ها متوجه این است که نگذارند انقلاب و نظام به سمت هدف خودش حرکت کنه و پیش بره و توفیق پیدا کنه، او رو متوقف کنند، بلکه به عقب برگردانند. حالا ولو به عقب برگردوندن اون وضع ارتجاعی قبل را نشان دادن در لباس نوی باشه، لباس جدیدی باشه، اما همون باشه، انگیزه‌ای برای این وجود داره. در انقلاب‌های این انگیزه‌ها رو مشاهده کردیم و موفق شدند، توانستند مانع بشند که این انقلاب به اهداف خودشون برسه، برگردوندن مسیر انقلاب‌ها رو. حالا در مثلا انقلاب کبیر فرانسه که جزو بزرگترین انقلاب‌های نزدیک دوران ماست، هنوز 15 سال از شروع انقلاب نگذشته بود که همون وضع قبلی، یعنی حکومت سلطنتی مستبدانه و دیکتاتوری دو مرتبه در کشور برقرار همون شد. این همه حرکت مردم، حرکت متفکرین معروف فرانسوی، تلاش‌ها و مجاهدت‌های مردمی، تلفات، کشتارها، زد و خوردها، همه اینها در واقع هیچ شد، نابود شد در ظرف کمتر از 15 سال. عین این قضیه به شکل بدتری در انقلاب شوروی پیش آمد که اونم یه انقلاب بزرگی، انقلاب کبیره شوروی. اونجا هم همینجور، اونجا هم کمتر از 10 سال طول کشید که اون ادعاها و اون حرفها و اون عدالتی که ادعا می کردند و اون به اصطلاح مردم سالاری ویژه کمونیستی که ازش اسم می بردن همه از بین رفت. یه دیکتاتوری قلدر گردن کلفتی مثل استالین اومد سر کار و تمام شد قضایه. یعنی این یه خطریست برای همه انقلاب ها. در قرآن کریم به این نکته توجه شده است و تذکر داده شده، اون هم نه یک بار و دو بار، شاید ده ها بار در قرآن رجوع به عقب و برگشتن به اون وضعی که از اون خلاص شدن و نجات پیدا کردن در آیات کریمه قرآن مکرر درباره این صحبت شده، هم نسبت به مؤمنین و هم نسبت به خود خطاب به خود کفار. در یه مواردی تذکر داده می شود به کفار که شما دارید همون روش گذشته رو دنبال می کنید. این آیه شریفه که ظاهرا سوره توبه است: فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم به خلاقهم و خودتون کلدی خوابو. این یعنی تکرار و انجام همون کارهایی رو که در گذشته انجام گرفتی اینو به رخ اونها میکشن. یعنی شما دارید همون وضع قبل رو دنبال میکنید. یا در این آیه شریفه که این سوره ابراهیم و انذر الناس یوم یأتیهم العذاب، بعد می رسه به اینجا: و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم و تبین لکم کیف فعلنا بهم و ضربنا لکم الامثال. در خطاب به مؤمنین هم این تهدید و هشدار وجود داره در آیات متعدد قرآنی که من اینجا دو ستاش یاد داشت کردم: یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. سوره مبارکه آل عمران. این غفلت اگر کردید، اطاعت از اونها اگر کردید، رده پیش میاد، عقبگرد پیش میاد، ارتجاع پیش میاد، هشدار میده قرآن. یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اینم باز سوره مبارکه آل عمران. در سوره مبارکه بقره بلا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. یا این آیه شریفه دیگر که باز این هم در سوره مبارکه بقره است، ود کثیر من اهل الکتاب لن یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. یعنی مسئله عقبگرد و توقف و بازگشت به عقب مسئله کوچکی نیست، مسئله بسیار مهمی است و قرآن به این مسئله پرداخته. ما در واقعیت دنیای تاریخ نزدیک به خودمون هم میبینیم مواردی رو، در گذشته همین رو دیدیم. خب یک عاملی لازم است برای اینکه جلو این رو بگیره. در نظام اسلامی این عامل جایگاه رهبری است که باعث جلو این انحراف به وسیله رهبری گرفته بشه. این خیلی اهمیت داره، خیلی اهمیت داره. بنابراین اهمیت مجلس خبرگان به خاطر این است که متصدی تعیین مأمور برای این مأموریت بسیار مهمه. متصدی تعیین رهبری است. این اهمیت این مجلس به خاطر این، لذا عرض کردیم جزو انقلابی ترین هاست. حالا لحاظ مفهومی جایگاهش اینه، لحاظ مصداقی البته جور و جور ممکنه پیش بیاد، گاهی به این کار عمل بشه گاهی نشه، کمان که در مورد رهبری ممکنه گاهی بتوانه گاهی نتوانه و اینا. نخواستن البته متصور نیست در مورد رهبری، مسئله توانستن و نتوانستن. یک نکته مهم دیگری در این مسئله مسئولیت مجلس خبرگان وجود داره و اون عبارت است از این که معنای وضع مجلس خبرگان و جعل مجلس خبرگان، معناش این است که حرکت نظام اسلامی توقف نداره. یعنی وقفه در او حاصل نمیشه، به وجود نمیاد. مجلس خبرگانی وجود دارد که نفر بعد او رو مشخص کن. یعنی این تسلسل همچنان با قوت، با قدرت، با توانایی کامل وجود خواهد داشت. این آمادگی مجلس خبرگان، حضور مجلس خبرگان یه چیز معنا و مفهومی داره. اگر این شخصی که وجود داره نبود، بیدرنگ مجلس خبرگان اقدام میکنه و نفر بعد رو مشخص میکنه. خب یک معنای حاشیه‌ای هم در اینجا وجود داره که او هم بسیار مهمه و او این است که این جابجایی ها نشان میدهد که نظام اسلامی و انقلاب اسلامی وابسته به شخص نیست. اشخاص نقش دارند، مأموریت هایی دارند که باید انجام بدن، نقش هایی مهمی دارند که بایستی ایفا کنن اون نقش ها رو، لکن نظام به اونا وابسته نیست و میتوانه نظام به راه خودش ادامه بده ولو اون شخص معین در میان اونا نباشه. این رو به خدای متعال نسبت به پیغمبر اعظم، به مهمترین بزرگترین شخصیت عالم وجود بیان کرده. افعین مات و قتل انقلبتم علی اعقابکم. یعنی تصورش بکنید این آیه شریفه مربوط به جنگ احده، یعنی سال سوم هجرت. خدای متعال این آیه کریم رو نازل میکنه، یعنی هشدار میده به مردم. زبان این آیه زبان ملامته، زبان مؤاخذه است، که شما که از شایعه مثلا قتل پیغمبر آشفته شدید و بعض از اظهارات کردید، اگر چنانچه نبود، پیغمبر نبود، انقلبتم علی اعقابکم. یعنی این مؤاخذه قرآنی، حالا شما فرض کنید در سال سوم پیغمبر نباشه، هنوز نظام اسلامی که قوامی هم به خودش نگرفته، توانایی های لازم رو هم هنوز پیدا نکرده، پیغمبر هم از میان اینا برداشته بشه، در یه چنین شرایطی خدای متعال قبول نمی کنه که مردم برگردن. انقلبتم علی اعقابکم، این اهمیت مسئله برگشت و متوقف به شخص نبودن. خب اینا وظایف مهمی است که مجلس خبرگان داره، یعنی این اهمیت جایگاه مجلس خبرگان از این چیزی که عرض کردیم فی الجمله معلوم میشه. طبعا این اهمیت وظیفه بزرگی رو هم بر دوش مجلس خبرگان میگذاره، با اون این است که مجلس خبرگان باید در گزینش خودش نهایت دقت و توجه رو به کار ببره، نهایت دقت و توجه باید به کار برود. شرایطی برای رهبری در قانون اساسی ذکر شده که خب معلومه، یکی از مهمترین این شرایط عبارت است از اعتقاد قلبی راسخ به مسیر انقلاب و هدف انقلاب. این اعتقاد باید وجود داشته باشد، آمادگی برای حرکت مستمر بدون خستگی بی وقفه در این راه باید در کسی باشه که شایسته این مسئولیت باشه، باید اینها رو تشخیص داد در افراد و انتخاب. این اون جمله بود که راجع به مجلس خبرگان خواستم عرض کنم. این روزها مصادف است با اربعین شهادت مجاهد بزرگ زمان ما، حقا و انصافا مجاهد بزرگ و خستگی ناپذیر زمان ما، مرحوم آقای حضرت حسن نصرالله رضوان الله علیه و رفع الله قدره و عظم الله اجره، مصادفه با چهلم ایشونه. ما یاد ایشون رو گرامی می‌داریم، یاد شهید هنیه، شهید صفی الدین، شهید یحیی السنوار، شهید نیکفروشان و دیگر شهدای مقاومت رو گرامی می‌داریم. من در اول عرایزم می‌خواستم عرض بکنم، حالا تکرار می‌کنم، یاد شهدای این مجلس، شهید رئیسی رضوان الله علیه و شهید آل هاشم رضوان الله علیه، یاد اینا را هم گرامی می‌داریم. درجات عالیه الهی رو برای همه این شهدای بزرگوار مسئلت می‌کنم. این بزرگوارانی که اسپردم، مرحوم آقای نصرالله و دیگر این شهدای عزیز این روزها، اینها به اسلام عزت دادن حقا و انصافا. به جبهه مقاومت هم عزت دادند و توانایی و قدرت مضاعف دادند، همشون اینایی که اسپردیم، هر کدوم به حدی به شکلی. سید عزیز ما خب به مقامات عالیه شهدا عروج کرد و او خود به اون چی که آرزوی اون رو داشت رسید، لکن یک یادگار مندگاری هم در اینجا گذاشت و او حزب الله. حزب الله به برکت شجاعت سید و درایت سید و صبر و توکل عجیبی که او داشت رشد کرد، رشد فوق‌العاده‌ای کرد و حقیقتاً تبدیل شد به تشکیلاتی که دشمن مجهز مسلح و انواع سلاح‌های مادی و بیانی و تبلیغی و رسانه‌ای و غیره نتوانسته و او فائق بیاد و انشالله نخواهد توانست فائق بیاد. حزب الله رو یه چنین موجودی، یه چنین پدیده‌ای تبدیل کرده به چنین پدیده‌ای حزب الله رو بر اون آقای صدا حسن نصر الله. حالا البته خب شرکت واضح و علنی آمریکا یکو معلومه که حقیقتاً دستای دولت آمریکا خون‌آلوده با جنایاتی که در غزه و در لبنان انجام گرفت. آمریکا شریک واضحی است که همه امروز دیگه می‌دانن، قبلا به صورت تحلیل گفته می‌شد، حالا دیگه همه مشاهده می‌کنن، همچنین بعضی از کشورهای اروپایی. اون چیزی که بنده تأکید می‌کنم این است که این مجاهدت ها که امروز به حمد الله با قوت و قدرت تداوم داره، هم در لبنان هم در غزه و فلسطین، این مجاهدت ها قطعا به دنبال خود پیروزی حق را، پیروزی جبهه حق را، پیروزی جبهه مقاومت را به دنبال خواهد داشت. این اون چیزیست که ما امیدوار هستیم و بر حسب اونجه که حالا انسان میفهمه از مجموع حوادث و همچنین از وعده الهی انسان احساس میکنه، این نتیجه ایست که قطعی به نظر میرسه. اولا به دلیل وعده الهی، این آیه شریفه مصداق کاملش همین حوادث این روزها اذن للذین یقتلون و انهم ظلمون و ان الله علی نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکرون فیه اسم الله کثیرا. کلیسا رو میزنن، بیمارستان رو میزنن، مسجد میزنن، یعنی واقعا مصداق کامل. ولینصرن الله من ینصر، این دنباله آیه اینه، این دفع الناس بعضهم به بعض وجود داره، نتیجهش چیست؟ نتیجهش اینه ولینصرن الله من ینصر ان الله لقوی عزیز، با این تأکیدی که در این عبارت وجود داره. این دفع بعضی از مردم به وسیله بعضی دیگر، یعنی دفع ظالم به وسیله مظلوم، دفع غاصب و متجاوز به وسیله مجاهدت مجاهدین فی سبیل الله، این نتیجهش اینه ولینصرن الله من ینصره. خب این وعده الهی است، یعنی فرمایش الهی است، تردید در این جایز نیست، تردید در وعده الهی جایز نیست، این وعدیش که خدای متعال فرموده است تا حالا همینجور اتفاق افتاده. این از یک طرف آیات قرآنی و وعده الهی، از یک طرف تجربه ماست. حزب الله در طول این سالهای متمادی در این حدود مثلا نزدیک به 40 سال، 30 و چند سال، یک بار رژیم صهیونیستی رو از بیروت وادار به عقب نشینی کرد، یک بار از سیدا وادار به عقب نشینی کرد، یک بار از شهر سور وادار به عقب نشینی کرد، یک بار هم به کلی جنوب لبنان رو و شهرها و روستاها و بلندی‌های لبنان رو از وجود نحس رژیم صهیونیستی تخلیه کرده. یعنی این توانایی به مرور هم طوری افزایش پیدا کرده. حزب الله از یک جمع کوچک مجاهد فی سبیل الله تبدیل شدن به تشکیلات عظیمی که یه چنین قدرتی داره، یه چنین توانایی داره که میتوانه در نوبت‌های مختلف این دشمنی را که مسلح به سلاح نظامی، سلاح تبلیغاتی، سلاح سیاسی، سلاح اقتصادی است، مستظهر به ورود فساق و فجار بزرگ دنیا به زمین، رؤسای جمهور آمریکا و امثال اینهاست، توانسته این رو به عقب نشینی وادار کنه، اون رو شکست بده. این تجربه ماست، دیدیم. این همین قضیه، همین تجربه در مورد مقاومت فلسطین اتفاق افتاده. اونها هم از سال 1388 تا امروز 9 بار با رژیم صهیونیستی درگیری داشتن. در همه این 9 بار اینا غلبه پیدا کردن. امروز هم مقاومت فلسطین غلبه پیدا کرده بر رژیم صهیونیستی، برخلاف اونچه که در ظاهر امر انسان سطحی مشاهده میکنه. برای خاطر که او مقصودش این بود که حماس رو ریشه‌کن کنه، نتوانسته بکنه. این همه انسان رو قتل عام کرده، چهره زشت خودش رو به همه دنیا نشان داده، خباثت خودش رو به همه ثابت کرده، خودش رو محکوم کرده، خودش رو منزوی کرده، به خیال خود رهبران مقاومت رو، رهبران حماس رو به شهادت رسونده، به خیال اینکه حماس تمام شد. در این حال حماس داره همچنان می‌جنگه، همچنان داره مبارزه میکنه. این معنی شکست رژیم صهیونیستی است. همینطور حزب الله، حزب الله هم همینجوره قوی است. حالا یه عده‌ای به گمان این که حزب الله ضعیف شده زبان به قدح کارهای حزب الله باز کردن در خود لبنان و جاهای دیگه. اشتباه میکنن، اینا دچار توهمن. حزب الله قوی است، داره مبارزه میکنه. بله، شخصیت برجسته و مهمی مثل جناب سید حسن نصرالله یا جناب ستاش صفی الدین و امثال اینها در بین اونها نیستند، اما تشکیلات با مردان خودش، با قدرت معنوی خودش، با رویه خودش به حمد الله حضور داره و دشمن نتوانست بر این تشکیلات فائق بیاد و انشالله نخواهد توانست و انشالله دنیا و منطقه